رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. منابع رادیو آزادی دلیل رسمی لغوی سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان را که قرار بود تیرماه امسال انجام یابد شرح دادند. امام علی رحمان تابستان و تیرماه امسال به شهر و نواحی ولایت سغد و ختلان و نواحی تابعی پایتخت سفر کرد، ولی چون سالهای قبل سفرش به ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت نگرفت. آخر ماه آگوست مقامات در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که احتمال امام علی رحمان ماه سپتامبر یا اکتبر به این ولایت سفر کند و آمادگی او به سفر او آغاز شده است. دو منبع آگاهی رادیو آزادی که در ساختارهای حکومتی کار میکنند روز 31 دکبر گفتند دلیل رسمی نرفتن امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناامن بودن افغانستان، کشور همسایه تاجیکستان و وضع سلامتی او ربط دارد. با گفته آنها پیش از سر قدرت آمدن طالبان هنگامی سفر امام علی رحمان به بدخشان گروهی از نیروهای امنیتی در همکاری با مرزبانان افغانستان ماه پیش به آن سوی مرز می رفتند و از خاک این کشور وضع را نظارت می کردند. اکثر دهه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در خط مرز که آن را رود پنج جدا می کند جایگیر شدند. با گفته این منبع در زمان حکومت طالبان امکانی به آن سوی مرز گذشتن مقامات قدرتی وجود ندارد. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شد. ماه می و ایون امسال در حادثه های خونین بدخشان ده ها نفر کشته و حدود 200 نفر بازداشت شد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی نامیدند، ولی فعالان بدخشان میگویند مقامات افراد بیگناهی که به طور آسایشته اعتراض کرده بودند بی‌رحمانه کشتند. یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 31 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت لغو سفر با بهانه وضع افغانستان باوربخش نیست. او گفت ماه اکتبر سال گذشته پس از 1.5 ماه سر قدرت آمدن طالبان امام علی رحمان به بدخشان سفر کرده بود. با گفته او آن زمان بحث لفظی میان مقامداران تاجیک و طالبان سخت بود، ولی سفر پرزیدنت لغو نشد. او گفت احتمال پرزیدنت از مردم محلی ترسیده است. تابستان امسال پس از انجامی به گفته مقامات عملیات ضد گروه های جنایتی و به گفته حامیان حقوق سرکوب اعتراضگران، رسانه های دولتی از بنیاد کارخانه های خرد در ولایت بدخشان پیوسته خبر نشر میکردند. ماه نویبر رسانه های دولتی از سفر قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان به این ولایت خبر دادند. در عکس و نوارهایی که نشر شد سروزیر تاجیکستان کارخانه های به گفته رسانه های دولتی نو بنیاد را باز کرد، کاری که معمولا امام علی رحمان پرزیدنت کشور انجام میداد. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 30 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبور به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیروی به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. با گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت یکمی سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند، الکی هزاران نفر کشته و معیوب شدند. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیروی به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. دادگاه ختلان دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع هر یکی را به 5 سال و 4 ماهی زندان محکوم کرده است. دادگاه مولوده بایمرادزاده سابق مدیر معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیونی دولتی جهان نما، زاهدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. وظیفه فردی چهارم مجازات شده در سامانه دادستانی کلی تاجیکستان که این خبر را روز 29 دکبر نشر کرد ذکر نشده است. اصلاح تیوی که آن را محمد اقبالی صدرالدین یک فعال مخالفین گردانندگی میکند در تاجیکستان همچون شبکه منصوب به حزب نهضت ممنوع اعلان شده است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. نظری ادوکات و افرادی که محکوم شدند دسترس نیست. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات های تنقیدی در شبکه های اجتماعی را سازمان های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. با گفته حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی میکند. مقامات روسیه گفتند که در ولایت کلوگا این کشور بیش از 2000 مهاجر را پیدا کردند که بر اساس نکاحی ساخته یا قلبکی صاحب شهروندی شدند. ولادیسلاو شپش رئیس ولایت کلوگا روسیه روز 28 دکبر در صحبت با رسانه های محلی گفته است که بیش از 2000 مهاجر را که برای ساخته صاحب شهروندی شده بودند از حق داشتن شناسنامه روسی محروم کردند. با گفته رئیس ولایت کلوگا آنهایی که از این راه شهروندی به دست می آوردند عاقبت کار خود را ظاهرا درک کردند. او گفته است 73 نفری که برای ثبت عقد نکاح نام نویس کرده بودند در آخرین لحظه از تصمیم خود دست کشیدند. از سوی دیگر پس از جنگ روسیه علیه اوکراین شناسنامه روسی بی‌قدر شده است و اکثر کشورها به صاحبان شناسنامه‌های روسی روادید یا ویزا نمی‌دهند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتاری ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر میدهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگری سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت
سرکوب اعتراض ها در بدخشان و حکم های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می خواهد؟ به باور یک محقق آمریکایی هدف اساسی و دراز مدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوار لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهر واشنگتن است و این می گوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان می گذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این می افزاید
واقعا آن چیزی که ما میبینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری ها از روسیه. همه نشانه ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می شود.
اشاره لیمان به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسری کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملا شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبر اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دکبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدای طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکتداران این بررسی ها بود با تخمین و گمانزنی ها در باره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختاری کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدای طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگویند که راضی هستند که در هیئت تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبذکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور، بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردمی عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملکی را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبعهای خود در ولایت مختاری کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت های حبس و بازداشت شده چنین گفت:
آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند، بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحب کاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمی دونم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پایفشاری میکند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح مفقهش میگوید:
آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیای فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید می کند. ضرورتی برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامیری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد می کنند و می گویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که بعد ارزیابی های نزدیک دو هفته اینه وضع در تاجیکستان تلاش بی نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. با باوری او در مورد حادثه هایی که در ولایت مختاری کویسان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی طرفانه انجام شود. معلوم نیست که تا کجا حکومت تاجیکستان با این تقاضا راضی می شود. بعد انجام سفر لالار به دوشنبه مقامات به هیچ شکل انتقادهای او را شرح ندادند.
روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده به رادیوی آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه روزی 26 دکبر اعلان کرد ولی آنها راضی نیستند. خود پیر محمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند ولی او به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیر محمدزاده هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیر محمدزاده اضافه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیر محمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان مدافعان صف پیش یا فرانت لاین دیفندرز از حکم زندان حامیان حقوق انسان در تاجیکستان الفت خانی ممدشایوا و منوچهر خالق نظرف در تاریخ 9 دکبر اظهار نگرانی کرده آزادی به قید و شرط و بلافاصله آنها را تقاضا نمود. در این باره گزارش منخیرمون بقا زاده. این سازمانی که مقرش در دوبلین است و مسئولیتش حمایت از حامیان حقوق انسان می باشد در اظهاراتی که روز 23 دکبر در وبسایتش نشر کرد میگوید ممدشایوا و خالق ظرف در دادگاه‌های پشتی درهای بسته در شرایط بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بدون حضور وکیلان دفاع و دلیل معتمد گناهگاری آنها به 21 و 15 سال زندان محکوم شدند. معلوم نیست که آیا آنها از بالای این حکم‌های خود شکایت می‌کنند یا نه. نوشته از سازمان، این سازمان میگوید منوچهر خالق نظرف یک وکیل حمایتگری حقوق انسان بوده، رهبری انجمن حقوق شناسان پامیر را به عهده داشت، عضو ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌قانونی و هم کمیسیه 44 بود. الفت خانی ممدشایوا به حیث ژورنالیست و حامی حقوق سازمان ناموس و انصاف را راه اندازی کرده برای معارف و حقوق زنان مبارزه می برد. در اظهارات فرانت لاین دیفندرز آمده است مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به هیچ شکل این پرونده ها را شرح نمی دهند و وکیلان دفاعی آنها هم بیانات امضا کردند که هیچ معلومات را به بیرون نمی برارند. از این رو به نوشته این سازمان نزدیکان محکوم شده ها درباره محاکمه خبری نداشتند و هم به مرافع راه دادن نشدند. این دو نفر حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شوند. سازمان حامی حقوق از مقامات در تاجیکستان تقاضا کرده است که خالق نظرف و ممدشایوا و بلا فاصله و به قید و شرط آزاد کرده شوند. تمام اتهامات ضد آنها بیکار شود چون به باور این سازمان محکومیت آنها در پی اجرای مسئولیت های کسبی آنها رخ داده است. از این پیش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی حکم های زندان اخیراً صادر شده نسبت فعالان بدخشانی را در تاجیکستان محکوم و آزادی بلا فاصله آنها را تقاضا کردند. رادیو آزادی روز 9 دکبر از منابع گوناگون خبری به زندان محکوم شدن خبرنگار الفت خانی محمدشاهی و خورسند محمدشاهی فراموز گشت و خوشروز جمعیف را به دست آورده بود. از بس که محاکمه ها پشت درهای بسته صورت می گرفت، معلوم نیست ضمن سخنی آخرینشان آنها در دادگاه چی گفتند و آیا از این حکم شکایت میکنند یا نه. مقامات انتظامی آنها را ماهیمه امسال بعد از تظاهرات خونین در ولایت بدخشان دستگیر کردند و به برانگیختن نارامی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه می‌کنم. شورای پناهندگان نروژیا، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئیسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده‌ها سازمان غیردولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کار آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان و فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن، به کودکان، زنان و مردان نیازمند و کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتا برنامه های خود را در افغانستان قطع کرده خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازت نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار، آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که آنتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امدادرسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دچار میکند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان با بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه میکند.
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دسامبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه‌های ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگری انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2.5 میلیارد دلار به 3.4 میلیارد دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سوش شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی باقی میماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه گذاری سالهاست که کم نمی شود.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی